سلام تو پیام های کوتاه اعلام که 5:45 دقیقه کلاس شروع میشه. حالا من همشیده اعلام نکردم لاغلش و دوستان شد خواهی که زودتر شادش بگیریم. من خودم معمولا میگم 6:10 به کسی میگم 6:10 برانه دوست دقیقه گذاشت به 6:10 روزای سه‌شنبه هم که باز دوستان سوال میکنن بحث روزای سه‌شنبه رو فعلا میگن زبامی که برخواست مشکل نشینن اینجوری آدم بعده تا باز دور بیاد باباشو جمع جور بکنم تا شاید طول بکشه نمیدونم سه‌شنبه هنوز بحث خاصی رو توی ذهنم ندارم که سه‌شنبه بخوام کاری بکنم اساساً این خیر یه کاری قرار شد انجام میشه چی میتونه باشه حالا اونم به مرور مشخص میشه میشه توی صفحه 6 نوالله شیطان بزیم بسم الله الرحمن الرحیم و این قال رب کرم ملائکته اینی جاعلن فی الارض خلیفه قال و تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال اینی اعلم ما لا تعلمون و علم آدم الاسماء كلها ثم اعرضهم علی الملائکته فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین سلام عرض خدمتون که سر بحث علم آدم الاسما داریم این آیه رو به عنوان یه کلید انتخاب میکنیم که اون هو حقه که فروعات زیادی برای این علم آدم الاسما بار میشه اون فروعات رو بگیم یه نکته رو دوستان سوال میکردن گاهی که اون طی و زمانی که ما هفته پیش گفتیم این دقیقا چه مدلیه من که نکردم ولی عرض به خدمتون که اون طی و زمانی که عرض شد زمانهای هر کسی یه زمان شخصی داره اصلا هر کسی زمان یه تونلی نیست که آدم توش حرکت میکنن این تصویر ابتدایی از زمانه که زمان یه تونلیه همه دارن توی تونل حرکت میکنن ولی واقع مطلب اینجوری که به لحاظ فلسفی اگه اثبات بشه به لحاظ فیزیکی هم اثبات شده این که هر کی یه زمانی برای خودش داره، هر کی زمان خودشو داره و زمانش اصلا خودش با حرکت خودش به وجود میاره. اون تا این مراتب خوالاشون که نمیخوام تو بگم تیو زمان لزوما اینجوری ها، ولی ببینید چون که ماها تو فیزیکیش لااقل اینجوری هست و اینکه تبیین فیزیکیش مثلا از ذهن خیلی دور نباشه، تو فیزیک اینجوری هست که شما به سرعت نور که نزدیک میشید، یعنی یه ذریب قابل توجه، یه کسر قابل توجه از سرعت نور پیدا میشه، دقیقا زمان ها متفاوت میشه، یعنی کاملا معلوم میشه که متفاوت شده. این تیو زمانی که اونجا مطرح شد به این معنی نیست که آها این که هزار رکعت امیر المؤمنین نماز میخوند این پس هزار رکعت نبوده، همین یه دقیقه بوده که اونجا ما عرض شد، همین یه دقیقه مونده بوده پس خب پس کار نبوده، همین یه دقیقه بوده، کلمون هزار رکعت رو تو یه دقیقه میخونده. ببینید نه اینجوری نیست، مما تعدون میشده یه دقیقه، یعنی اونقدی که شما بشموری میشده یه دقیقه، ولی اینجوری نیست که خب پس چیزی نبوده. او در حقیقت امیر المؤمنین میشسته هزار رکعت نماز میخونده شبی، خب واقعا هزار رکعت نه نماز تون هزار رکعت نماز با توجه، این هزار رکعت که میخونده بعدم شده یه دقیقه، هاش رو از این ورزین که میذاره اون ورزین تو روایت هست یک ختم قرآن میکنه قشنگ شمرده شمرده، منتها مما تعدون میشده از این ورزین تا اون ورزین. زمان یه پدیده شخصیه، در فلسفه هم بعدن اثبات خواهد شد به فضل خدا که همین جوریه، زمان هر کسی شخص خودشه. این ببینید مثل این میمونه که این ممکنه اتفاق بیفته، یعنی شما شروع کنید قرآن بخونید همچه اینقدر محو قرآن بشید، این قرآن بخونید 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 مثلا نصف جز میشه، بخش میگم نصف قرآن همینجوری تو حالت محو نصف به قرآن شروع کنید نصف قرآن ختم میکنید، بعد این ساعت میبینید شد 20 دقیقه، شده 20 دقیقه، نه اینکه آها خب مثلا 20 دقیقه این فکر کرده که مثلا نصف قرآن خونده یا چی، نه مما تعدون شده 20 دقیقه. حالا چه جوری قابل اثبات فلسفی هست اینا؟ متهم مرتب حالا فعلا قبول بکنید همین که ممکنه کسی نصف قرآن رو بخونه بشه 20 دقیقه، این هیچ استبعادی نه به لحاظ فیزیکی داره نه به لحاظ فلسفی داره این مطلب. برای همین اون تذکر که رای این تیو زمان دادیم که اینا لزومی نداره، اصلا لزومی نباید اصلا این کاری کرد که یه همچین توجیهاتی برش درست کرد که مثلا فرزان علامه امینی رحمت خدا بر باد ایشون بگه نمیشه، اصلا میشین از سر شب امتحان کنه تا صبح بگه میشه، اون موقع با هزاران چیز دیگه جور در نمیاد، این خودش همین این کار میشه، یعنی میشه که کسی اون زمان بزرگ تو زمان کوچیک دقیقاً خلاصه بکنه، زمانهای بزرگ در زمان کوچیک به قول قرآن مما تعدون به الف خمس سنه مما تعدون، از اون چیزی که شما میشمرین با اون چیزی که شما میشمرید میشه اینقدر، لذا فرق داره چیزی که ما میشمرین با چیزی که اون میشمره، سختی کار و عظمت کار همونا، یعنی اگر شما خواستید ببینید که میتونید یا نه 100 رکعت نماز بخونید ببینید میشه یا نمیشه، 100 رکعت نماز پشت سر هم شروع کنید بخونید با توجه، اصلا بی توجه، خب این هر کاری اصلا کلا بی توجه، یعنی 100 رکعت پشت سر هم نماز بخونید ببینید که حساب 1000 رکعت چی، اون 1000 رکعت واقعا نماز خونده، تا مما تعدون ممکن شده باشه یه دقیقه، ممکن شده باشه یک ساعت، ممکن شده باشه یک ثانیه، این اون بحث بود که هر سوری رو فیل نکنی که خب پس آها ما فکر میکردیم که هزار رکعت نماز میکنه واقعا، نه همون یه دقیقه مثلا یه دقیقه نماز میکنه واقعا، هزار رکعت نماز میکنه، این نمیخوایم دست به ظاهر را بگیم که چرا داری ظاهر روات عوض میکنی، واقعا هزار رکعت نماز میکنه. نمیگی مثلا اندازه دو رکعت نماز میخونده که واقعا هزار رکعت نماز میخونده اونتا توی یه دقیقه، واقعا یه ختم قرآن میکرده توی یه دقیقه که پاشو از این ورزین بیاریم ورزین، واقعا این اتفاق میفته. عرض به خدمتون این علم آدم الاسما که بحث روایی ما رو خیلی صاف میکنه. شما ببینید در زیارت جامعه عباراتی که شما راجع به ائمه خدا شما میبینید که داره انتهای زیارت جامعه داره که اجسادکم فی الاجساد، عبدانکم فی العبدان، نفوسکم فی النفوس، اسماءکم فی الاسماء، یعنی اسماء کن فل اسماء، اسماء شما در اسماء هست، اسماء شما در اسماء هست، نفوس کن فل نفوس هست، بدنهای شما در بدنهاست. خب این که اگر منظور همین باشه که بدنهاتون در میان بدنهای دیگه هست، خب منم همین جوری هم اتفاق هم. خب این باید یه معنای دیگر رو حاوی باشه که دقیقاً این بدنهای شما در بدنهای دیگه است، اسماء شما در اسماست، نفوس شما در نفوسه. اینها باید مطالب دیگه ای رو علی القاعده اشاره بکنه. خب بریم سراغ یک فرع دیگری که از آیات این چنینی استخراج میشه و اون بحث این. یادتون هست که عرض شد که داستان خلقت آدم به هم پیوند خورده سه داستانه، به طرز معجزه آسا و ظریفی خدا این سه تا داستان با هم داره نقل میکنه. یکی داستان شخص آدم ابوالبشره، یکی خب این خود لایه روین داستانه، در عمق که داستان فرو بره میرسه به داستان انسان کامل در حقیقت و خلیفت الله، میرسه به اون داستان در حقیقت. در سطح لایه های روینش بیاد میرسه به داستان کیا؟ داستان آدم ها کلن، یعنی به داستان آدم، آدم ها، بنی آدم. اینو برای این که حالا دوستانی الان هستن که اون موقع نبودن، فقط یک کد از تو آیات نشون بدیم که واضح بشه این مطلب. شما صفحه 151 رو بیارید و صفحه بریم که اینجوری قرآن بخونیم ببینید چه مدلی میشه. و صفحه 320، 150 و 320. اما قرآن نداریم، قرآن هست اونجا اون تر. بسم الله الرحمن الرحیم. شما می بسم الله بگید. این آیه 11 شو نگاه بکنید که اون موقع دیدیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. ما شماها رو خلق کردیم، شماها رو صورتگری کردیم، بعدن ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، بعدن به ملائکه گفتیم که یعنی آدم سجده بکنید، که فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، همه سجده کردن الا ابلیس که سجده نکرد. ببینید با شما شروع میکنه. بعدش تو آیات بعد که حالا اینو به مناسبت دیگه میستیم سر این آیات، اگه خوب دقت بکنید برای من چند نمونه به شما نشون بدم، همه ضمایر با ضمایر تثنیه میاد، همه ضمایر با ضمایر تثنیه میاد، چون که آدم و حوا مورد خطاب قرار میده. شما مثلا از آیه 19 نگاه بکنید، داره و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا من حیث شئتما ولا تقربا. این آیه که میگه این تصنیفیه، هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجره بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهم هما من ورق الجلد وناداهما ربهما الم انهكما ان تلكما الشجره، حتی اون شجره هم دیه چید کرده، ان تلكما الشجره اقول لكما ان الشیطان لكما عدو مبین. قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین قاله به تو بعضكم لبعض عدو. این دیگه ببینید از معانی دقیقا تسمیه که با فشار زیادی داره، دقیقا کاملا معلوم فشار داره میاد رو بحث تسمیه. خب یهو سویش میشه رو چی؟ قاله به تو، همه تون حالا هبوط کنید. خب همه هبوط کنید. قاله به تو بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع للآخرين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. انگار باید فرود تمیز، حالا یا بنی آدمه قد انزلنا شروع کنه، باز دوره این آیه و آیه بعد هی یا بنی آدمه، انگار اون داستان داره سویچ میشه به این داستان. اینا لطافتایی که قرآن داره به کار میبره که این سه تا داستان در یک واقعه انگار میخواد پیش ببره، که حالا باید رمز و رموزشون انشاءالله به فضل خدا بعدن بگیم. ببینید حالا این داستان در سوره مبارکه طه وقتی که سوره طه این بخشش خیلی شبیه این بخش سوره اعراف میمونه، یعنی مدل تعریف کردنش مثلا هجر خیلی شبیه ساده، طه خیلی شبیه اعرافه توی تبیین دقیق داستان آدم. حالا اینا رو شما یه نگاهی هم بفرمایید خودتون بعدها، حالا اگه فکر می ثواب داره اینا یه نگاه رو پر برید، این شباهت های داستانی شباهت به وجود میاده که بعدا نشانه خواهد شد. ببینید از آیه 120 از آیه 117 نگاه بکنید، سوره که طه صفحه 320 فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى ان لك لا تجوع فيها ولا تهرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى. یه موقع میبینی باز میاد رو آدم، چه رو حوا نمیره اینا ان شاء الله باشه آش وجهش. فاکلا منها فبدت لهما سوءاتهما وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. خب باز دوباره وقتی که توبه میکنه، توبه آدم رو میکنه. حالا اینم برای خودش یه رمزورازی داره به جاش. قاله بتا منها جمیعا، قاله بتا اون اهبطو دی بود دیگه، درسته؟ قال اهبطو من بعضكم لبعض عدو. خب اینجا اهبطو نیست، اهبطاست. خب اهبطا قال اهبطا منها از بهش دو نفری بیاییم بیاییم جمیعا همتون دو نفری. خب این ببینید که خیلی آیات شبیه هم اینا رو داره قرآن با هم دیگه چیز میکنه، سنکرون میکنه، خلاصه اینا رو با هم دیگه تا اون مفاد همه این موارد در بیاد. بعضکم لبعضن عدو، باز داره بعضکم لبعضن عدو فهم ما یعطیان میکن منی هدن فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی. این عباراتیست که اگه تو قرآن بگردیم و بچرخیم زیاد میبینیم که داره تو این داستان هی بالا پایین میکنه، هی از این دو نفر شروع میکنه، آدم ها رو میگه، از اینا اون دو نفر رو میگه، و بعد تو عمقش هم که مثلا لا اله الا اسما هست که میشه دید. از قضا تو خود سوره مبارکه بقره همین آیات هم اگه دقت بکنید همین جوره که بعد که راجع به آیه 35 ش نگاه بکنید و قول نا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت و کلا منها رغدا حیث شئتما و لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین فأذلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانوا فیه و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو و قلنا اهبطوا بعضكم. خب پس اینو گفتیم که چه نتیجه میخوایم بگیریم از این بحث. از این بحث میخوایم نتیجه بگیریم که اگر در بحث علم آدم الاسما در عمقش فرو رفتیم و بحث انسان کامل یه مقداری نتیجه گرفته شد، در لایه روینش هم میشه اومد و یک کار دیگه کرد و اون کارش اینه. قرآن به عنوان کتاب هدایت که تبیان لکل شیئه و برای هدایت بشر فرستاده شده، میبایست یک تعریف حقیقی از آدم بده، تعریف حقیقی از آدم. ببینید تعریف اشیا کلن به عهده قرآن شاید نباید باشه، مثلا بگیم خب اگه اینه یه تعریفی از میز بده ببینم، یه تعریفی از دیوار بده، گرچه میده حالا بعدن ببینم، خب یه تعریف حقیقی از این بده از اون بده، خب ولی اجمالاً انقدر مشخصه که میبایست چون که خطوط کلی هدایت رو مشخص میکنه و این کتاب رو آورده برای انسان‌ها و هدایت انسان‌ها آورده، لاجرم ما توقع داریم که حدود حقیقی انسان رو مشخص بکنه، یعنی به این که انسان کیه اصلا. قرآن هم قراره یه چیزی یاد بده که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یه چیزی یاد بده که ما لم تکونوا تعلمون باشه، یعنی اصلا هر چقدر فکر بکنید به اون نتیجه نرسید. یعنی قرآن باید حرف نو بزنه، نه این که حالا اون موقع یعلمکم ما لم، اینا بحث تقدم زمانی، اگه میشستن فکر میکردن میشد. نه بشینیم همه بشریت فکرشون رو هم بذاره، این که تعریف آدم رو بده، قرآن باید حرف نو داشته باشه. تعریف آدم عرض شد که تعریف آدم پایه علوم انسانی ما میتونه قرار بگیره. اگر ما تعریفی از آدم بدیم، واقعا یه تعریفی که خود خدا داده از آدم، اون تعریف داده بشه، ببینید هر چیزی که به علوم انسانی ارتباط داشته باشه، مثل جامعه شناسی، مثل تاریخ، مثل روانشناسی، مثل پزشکی، حتی مثل اقتصاد، اینا همه این علوم در حقیقت با دستخوش یک تغییرات اساسی میشه، یعنی واقعا تغییرات اساسی ها، حتی چیزایی که شاید شما به ذهنتون نیاد که اینا هم در مثلا شما ببینید بعضی فکر میکنن راجع به علم اقتصاد، اقتصاد اینطوریست که بی برو برگرد یه سری فرمولایی که تو کتابا نوشتن، فکر میکنن اینا علم اقتصاده و لیس الا همین هاست. به خصوص کسایی که درس خونده های خارج هستند که میان، واقعا یه نکته در این روایت پیامبر هست که خیلی قابل تأمله، وقتی که حضرت میفرمان که لا تأخذوا دینکم من مسلم اهل کتاب، میگن دینتون رو از اهل کتابی که مسلمون شدن نگیرید، چون که بالاخره اون معارفی که او تو موقع مسیحی و یهودی بودنش خونده، حالا اومده مسلمون شده که مجتهد شده باشه، اون ذهنیت تأثیر میکنه، یعنی ذهنیت قبلیش و معارف قبلی که یاد گرفته در این کاری که جدید میکنه تأثیر میکنه. اینی که فکر بکنه مثلا یه سری فرمول چیز یاد گرفتیم اینا میشه فرمولای اقتصادی و لیس الا، اینطور نیست. میگه بی اینه، ربا اینه، بی چه فرق داره با ربا؟ قرآن رسما میگه معامله ربوی، حالا تا ربا چی باشه، حالا بعد اینکه معلوم شد ربا هر چی هست، میگه معامله ربوی معامله انسان ها نیست. شما میگی که اینها یکیه ولی اینجوری نیست. میگوین غیر این نمیشود. اتفاقا ببینید اومدن، من با یه اقتصاددان صحبت میکردم، بعد از اینکه این بانکو تو مالزی زدن و بعد داره همینجوری تکثیر پیدا میکنه، این بانک غیر ربوی یعنی چی؟ یعنی اینکه پول میذارن توش قرض الحسنه، یک ریال هم رو پولشون نمیاد و اصلا میخوان که رو پولشون نیاد، خب، و وام میدن بدون یک درصد کارمزد. خب من با یه اقتصاددان سوال میکردم که حالا دیگه هم گرفته دیگه، تو مالزی زدن، بعد تو عربستان زدن، تو دبی زدن، دیدن همینجوری داره میگیره دیگه. این اقتصاددان تحصیل کرده توپ میگفته که نمیدونم چی شده، علی ظاهر باید مسائل اعتقادی رو در فرمولای اقتصادی در نظر گرفت. خودش مونده بود که چجوری میخوان که شما اصلا تبلیغ نکنی بابت چیز، که بابت این تبلیغای به نظر من چندش آورد، یعنی واقعا چندید الان چندشش میدید تبلیغای میشنوه، که پاداش این عمل نیکوکارانه به اندازه یه عالم پول از اون بالا میرزه پایین. این اصلا یک فرهنگ دیگه ای داره قرض الحسنه، که شما داری پول به خدا قرض میدی. من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره، بیچاره و الله یقبض و یبسط، خدا قبض و بسط دست خداست، باسط خداست. این که چجوری بسط پیدا بکنه این پول یا قبض پیدا کنه، به ید الله قبض و بسط پیدا میکنه. تو فکر نکن که میان میگن اصلا نباید جایزه بدید، نباید از این تبلیغای اینجوری بکنید، آدم ها میان پول میزنن، بانک هم داره همینجوری داره گسترش پیدا میکنه. این اقتصاددان ورزیده میگفتش که من نمیدونم، نمیدونم آخه چرا اصلا آدم ها میان پولش میزنن تو این بانک، خب، و این بانک چجوری داره توسعه پیدا میکنه. این میشه چی؟ اون خدا راجبه، ببین این خیلی مهمه، این تیکش مهمه، و الله یقبض و یبسط، قبض و بسط تو مشت خداست. این که به خدا کسی قرض میده، خب این بس پیدا میکنه، خدا اینجوری میکنه، خدا لهو اضعافن کثیرهش میکنه، خب اینجوری میکنه، تو چجوری میکنه؟ خب اینجوری میکنه، به فرمولای تو نمیاد که این چیزا رو. اون موقع خدا وقتی راجع به همین بحث ربوی که میشه، بحث ربوی میشه، میگه الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، میگه اینا مثل دیوونه ها این طرف اون طرف انگار شیطان گرفته شدن. ولی میگه میدونی چرا؟ ذالک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا و حل الله البيع و حرم الربا. اینا تمامش به خاطر اینکه میگن بیع مثل رباست، به معنی که خدا ربا رو حلال حرام کرده، بیع رو حلال کرده. اصلا کی گفته بیع مثل رباست؟ و حل الله الب... این میشه اقتصاد انسان ها که قرآن مقرم میزنه، یه اقتصاد انسانی. اون موقع شما میبینید که این بانک های خصوصی برای اینکه وام به شما بدن، یه وام های سنگین بدن، اینا سند خونه رو در رهن میگیرن، شما باید مثلا بعدش یه پول قابل توجه به عنوان بهره به اینها بدید، اگه ندادی 10 روز اختیار میکنن، نه میبرن خونتون رو محضر میفروشن. این میشه اقتصاد حیوانی. خب یعنی اصلا شما اطلاع نمیدن، میبرن خونتون رو محضر میفروشن به یه نفر دیگه، بعد میبینی خونت مالی کسی دیگه است. خب این در حقیقت این یه ترکیب اقتصادی میاره، اون یه ترکیبه. ببینید حتی تو پزشکی این قابل اثباته، اگر کسی تعریف آدم رو بتونه درست بده، پزشکی داره دچار تحول میشه. پزشکی پزشکی الان شبیه دامپزشکیه، خب ولی پزشکی دچار تحول میشه. حتی نه اینی که ببینید دقت بفرمایید، میگیم پزشکی و روان پزشکی و روان شناسی، نه اینی که روان پزشکی که و پزشکی که یک روان آدم رو داره در نظر میگه، نه، روان آدم رو در نظر میگه تعریف انسانی قرآن نیست. روان در نظر بگیره نه، ما باید بگیم تعریف روان چیه، یه همون فعل و انفعال که نمیدونم در هورمون‌های بدن میشه و فلان اینا، یه آدم عصبانی میکنه و چی میکنه اینا، این نیست که دقیقا شما با صحبت بفرمایید این روان پزشکی و روانشناسی، من چون که صحبت کردم میگم، میگن که نه این چیزی که روان ما تعریف میکنه یه چیز مادی، یعنی هویت مادی داره بازم اونم. اینا حتی شما یک روح دقیقا مجردشی در نظر بگیرن اینم نه، نه دقیقا همون تعریفی که قرآن در نظر میگیره. اگه این تعریف برای انسان درست بشه، روان پزشکی اینا هم دچار تحولات خودش میشه، کمان که اقتصاد معلومه باید هم بشه. اگه موضوع تغییر بکنه تمام احکام باید تغییر بکنه، اگر موضوع جور دیگری تعریف بشه احکام اون موضوع هم جور دیگری تعریف بشه. این مطلب در کلیت خودش صادقه، تو جزئیاتش هم تان قدم به قدم بیاد میبینید صادقه. پس ما توقع داریم که قرآن زمام تعریف آدم رو هم به عهده بگیره که آدم در حقیقت چیه. شما تعریف انسان رو شنیدید به عنوان حیوان ناطق؟ یعنی چه تعریف شنیدید؟ تو منطق و فلسفه اینو زیاد میگم، یعنی انسان حیوان ناطق است، خب یعنی حیوانیه که حالا ناطقه. بعد خب میشه پرسید این تعریف اصطلاحیه در حقیقت انسانه، تعریف اصطلاحی انسان همین، ما هم تقریبا همین تعریف رو داریم، میگیم این ناطق یعنی چی؟ یعنی سخنگو؟ میگه نه، این ناطق سخنگو که نیست، چون که ممکنه یه سری حیواناتی باشن این مثل این کاسکو اینا رو دیدی اینا حرف میزنن بلبل و میسین، خب این که تعریف انسان نیست، تو ذهن ما هم اینجوری نیست. کاسکو نه بیم خیلی بلندتر، خیلی بهتر صحبت میکنه از این صدای بمی هم داره و چون که من کارمون از این مولدی هم که بدونید بساط بلند حیوان فروش هاست، گرگ هم دارن تو مولدی، یعنی گرگ هم میفروشن، این های گرگ بخری میشه اونجا خرید، خیلی عجیبی شما حالا دیگه اگه خواهد گرگ بخواهد نه خورسی نمی دارم فرمون دارم هر به خدمتی که پس این نیست. اگر بیایید که نهایتا میگن که انسان حیوان ناطق است، یعنی انسان حیوان عاقله، یعنی ناطق منظور اون قوه نطق، یعنی اونی که حیوان اندیشمنده، حیوانی که اندیشه داره، علم داره و اندیشه داره. باید دید که تعریف قرآن چیه از تعریف انسان. گرچه که قرآن حالا بعدها به فضل خدا باید بیاد که خود این بحث اندیشه و علم رو یه چیزیست که ببینید مال آدم فقط نیست. اگر در آیات قرآن میخونید که این من شاید الا یوسف به حب حمده یالا که لا تفخانه تصمیح هم، این جدیه به صورت هم کشف بعضی دیدن به صورت برهان هم اگه بحث برهان دویم باشه بدونید هر خاصیتی که برای مراتب بالای هستی وجود داره برای مراتب پایین هستی وجود داره، منتها یه رقیقه ای از اون. لذا سنگ ها هم تصمیح میکنن، سنگ ها میفهمند، سنگ ها میفهمند، اصلا فهم دارن، تسبیح هم میکنن، در دیار هم تسبیح میکنن و هم میفهمند که دارن تسبیح میکنن. قرآن هم همینو میگه کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همین بود که از میگه پیغمبر عند قضاء الحاجه خیلی مراعات میکرده که حتی عباشو به دور خودش میپیچیده که مثلا خود این در و دیوار و دشت و بیابونه حالا دیگه گیره چی نگه خب اون هوایه چی مثلا بخواه اینجا تسلسل لازم میاد خب ولی این حیای پیغمبر که این در و دیوار واقعا میبینن واقعا هم علم دارن منتهای مراتب برای رسیدن به تکلیف یه نصابی لازمه که نصاب تکلیف رو ندارن و یعنی علم دارن میبینن هم و تسبیح هم میکنن اون عبارات مختلف بدون ردخور تو روایات هم وجود داره تو قرآن که وجود داره چه دلیلی داریم بگیم که نه انگاری که اصلا همینی که این گچ سفیده این بخیر نشان از یه خداییه که یعنی این که مثلا داره تسبیح میکنه و این بالاخره الان نقصش برطرف شده و این یعنی این که داره تسبیح میکنه نه واقعا داره تسبیح میکنه پیغمبر میگن اون سنگی بود که من هر دفعه رد میشدم و حتی اتفاقا سنگ ها حالات مختلف هم دارن این هم ببینید یعنی اینجوری نیست که مستقر در یک حالی نیستن اگر در آیات قرآن میخونید و این من حال لما یحبط من خشیت بعضی از سنگ ها بعضی اوقات هست که فرودشون و افتادنشون بخاطر خشیت الهیه که فرو میفتن یعنی حالات مختلف هم دارن سنگ ها مثل انسان چجوری ممکنه یه موقعی انسان از دقیقا خوف خدا و خشیت خدا بلرزه خب یه موقعی جوری آیا همه لرزشش بخاطر چیه نه یه موقع سردش میلرزه خب یه موقع هم از خشیت خدا میلرزه سنگ ها هم همین جوری هم یه موقع های هستن که از خشیت خدا هبوط میکنه میفته پایین و ان منها لما یهبط من خشیت الله خب این عالمی که شما دارید در زندگی میکنه ما داریم در زندگی میکنیم بدون مسامحه و مجامله این طور است که همه عالم علم داره همه عالم سجده داره همه عالم این چنینه همه عالم اون چنانه منتهای مراتب باید این علم به نصاب خاصی برسه تا تکلیف بیاد مثل این که مثل زکات شما میگن چجوری میگن که آه شما اگه یه مقداری طلا داشته باشی نمیشه زکات باید به نصاب برسه تا زکات بیاد حکم زکات بیاد سنگ ها و در و دیوار عالم هم همینجوریه آیات کاملا شاهد بر اینه روایات هم کاملا شاهد بر اینه پیغمبر میگن این سنگی بود که من قبل از بعثت من هر دفعه رد میشدم به من سلام میکنه و انی لعرف الان من الان سنگر میشناسم اون ستون حنانم که همینجور این همینجور همه همینجور باز روایت از امیرالمومنین در میگن با پیغمبر میرفتیم فاصله به اخی نواحی مکه رو میرفتیم به شجر و حجری نمیرسیم مگه اینکه همشون داشتن به سلام به پیغمبر سلام میکردن که و شهادت میدن به پیغمبری پیغمبر این حکایت کل این عالمه بیارید سوره مبارکه هجر رو در سوره مبارکه هجر از این موقع که هیچ پس واسید این آیات رو یکی که بیاریم نه همین آیات بیاریم این داستان رو وقتی داره نقل میکنه با سوره مبارکه صاد یک جوریه تقریبا ولی با همین سوره بقره دقیقا یه جنبه هایش مثلا فرق داره آیه 28 رو ببینید صفحه 263 و اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون و اون هنگام را پروردگار به ملائکه گفت من خلق میکنم بشری رو از گل خشکی از لجن بدبویی فاذا سویته، وقتی تسویه کردم و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، وقتی از روح خودم در او دمیدم پس قعوا له ساجدین، براش به سجده برید، بیفتید براش سجده بکنید. این عبارت که دقیقاً یه چیزی رو به نام نفخه روح و نفخه روح خدا در این آدم که منظور آدم هاست در اینجا بیان میکنه، داره نکته رو بیان میکنه که این سجده روح این آدم ها. این موقعی آدم شد و لایق سجده شد که این روح درش دمیده شد، اون موقع بهشون گفتن که شما بیایید سجده بکنید. باز دوباره این آیه رو میخواییم با هم دیگه وصلش بکنیم، سوره مؤمنون رو نگاه بکنیم. آیه 14 سوره مؤمنون نگاه بکنیم، از آیه 12 مثلا، صفحه 343 342 دارد که ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، ما انسان رو از یه عصاره گل خلقیم، ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، رو در قرار دومانی نطفه در یک جایگاه استوار، ثم خلقنا نطفه علقتن، این نطفه رو کردیم علقه خونه بسته، و خلقنا العلقه مضغتن، این علقه رو کردیم یه تیکه گوشت، فخلقنا المضغه عظاما، این تیکه گوشت رو کردیم استخوان، فکسونا العظام لحما، اون موقع این عظام رو لحم بهش پیچیدیم و پوشاندیم. ببینین اینا آیاتی نیست که شما بخواید بهش اشاره بکنید بگید در واقع این آیه رو دیده بود میگفته که ببین این علم پیشرفت نکرده بود، معلومه که قرآن ببین مال 1400 سال پیشه، به چه استنادی؟ به استناد این که گفته اینجوری میکنیم، بعد عظام رو، بعد مزغه رو میکنیم عظام، استخون، یعنی انگاری که مثلا در رحم مادر اول اسکلت درست میشه، بعدن گوشتر میپیچیم دورش. خب ببینید این تو زمان نزول نازل شده قرآن که این همه بچه سقطی وجود داره به هر جهت، خب اونا میدیدن که اسکلت نمیاد بیرون ازشون که. خب این عبارت عبارتی نیست که شما بخواید اینجوری داره حالا تبیین میشه. حالا چرا اینجوری تبیین میشه که ما اینطور کردیم این مزغه رو؟ چون که واقعش استخون به صورت قضروف در میانه خود همین گوشتا فقط ساخته میشه، یعنی سیر روال فیزیولوژیکیش اینجوریه، اینا توی اونا ساخته میشه. ولی حالا چرا اینجوری تبیین؟ با اینکه که همه هم میدونن که اینجوریه، خود اون عربای سوسمارخور هم میدونن که به چه دلیل؟ به دلیل این همه بچه سقطی. خب اینش دیگه جزء واضحات، جزء حالا پیشرفت‌های علمی چیز دیگه نه، حالا سونوگرافی پیشرفته، این بچه بیاد بیرون که این پیشرفت نمیخواسته که این همجوری میومده بیرون، این همه نور هر کی دو سه تا بچه سقطی و مرده و فلان اینا داشته، یه حالا چرا اینجوری تبیین میشه؟ واقعا با تأمل کرد که با اینکه قرآن میدونه و میدونم که میدونن بقیه، ولی چرا این مدلی داره تبیین میکنه که اینو ما کردیم استخون بعد گوشت روش پیچیدیم؟ باید حالا ببینیم چرا. ولی حالا عبارت ها رو ببینید که اینا همش با فا اومده، با فا اومده، فخلقنا العلقه مضغه، فخلقنا المضغه عظاما، فکسونا العظام لحما، حالا با ثم جدا میکنه، ثم انشأناه خلقا آخر، اون وقت ما رو او انشاء کردیم به یه خلق دیگری، یه خلق دیگری درست کردیم توی انشأناه و همه اونو خلقن آخر، حالا که این شد فتبارک الله احسن الخالقین، پس تبارک الله به احسن الخالقین. احسن الخالقین کی میشه احسن الخالقین؟ وقتی احسن المخلوقین رو وجود آورده باشه، یعنی اونجا اسمش احسن الخالقین میشه احسن الخالقین دیگه. اگر احسن المخلوقین رو در حقیقت تولید کرده باشه، اونجا اسمش میشه احسن الخالقین. فتبارک الله احسن الخالقین ثم ان بعد ذلك ثم ان يكون بعد ذلك. این میشه در حقیقت عباراتی که یواش یواش ما رو نزدیک میکنه به این که اون چیزی که قابلیت سجده داشته و انسان و هویت انسان رو رقم میزنه و انسان با او خلق شده، او چیشه؟ او همین بحثی که ما بهش میگیم روح الهی، یعنی یک حیوانیه که این روح الهی درش دمیده شده، این قابلیت سجده داره، این احسن الخالقین هست، این چیزا هست. طبیعی است که چنانچه این روح الهی رو از دست بده، خب که از دست دادنش به مدسوس کردن، لگد کوب کردن خواب من دستها، اگه هم چیزی رو از دست بده بدون هیچ مجامله، بدون هیچ مجازگویی، این که میگم واقعا، نه اینکه این عبارات قرآن نگیرید به حسب مجاز که بگیم این شد مجازی. اگر میگه یه عده آدم هستن که بل هم از کل انعامه بل هم ازلن، اینا واقعا حیوان از حیوان پسترن. یه عده رو میگه که اینا قضا میخونن و الذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل النار کما تأکل الانعام و النار مثوى لهم. یه عده آدم هستن که مثل گاو قضا میخورن، مثل گاو قضا میخورن. این که مثل گاو قضا میخورن نه اینکه زیاد قضا میخورن، یعنی مثل گاو قضا ممکن زیاد قضا نخورن. میگه یک کلون کم و تأکل الانعام، مثل حیوانات غذا میخورن. واقعا این حیوانات هنگی دارن غذا میخورن بدون مجامله. امیر المومنین در نهج البلاغه میگه فصورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان. صورت صورت آدمیه ولی اون حقیقت حیوانه، واقعا حیوان ها، نه اینکه انگاری که حیوان ها. در تمثلات برزخی هم همینطور دیده میشه. عرض که اینجلس بید مثل این اونه که بگن این خرگوش هایی که در رستوران وای میسن میگن بفرمایید تو، اینا واقعا آدم هن ها، یه فیل نکنه اینا مثلا این خرگوش گندن، اینا واقعا آدم هایی هستن که لباس خرگوش میپوشن و واقعا اینا حیوانات هایی که لباس آدم پوشیدن. و اگه اون حقیقت رو بشه، اون حقیقت رو بشه، میبینن که اینا حیوان هن. همینجوری هم ارباب کشف هم همینجوری میبینن، اصلا وقتی کشف میکنن اینا رو همینجوری کشف میکنن، یه ذره حیوان دیده میشن. این عبارات دیگه، این روح الهی رو کسی در پرتو معارف الهی اگر نگه داره تعریف میشه آدم. ها ببینید عبارات قرآن چقدر قابل تأمله. سوره مبارکه الرحمن رو بیارید. در سوره مبارکه الرحمن اینجا نشون داده و یه تعریفی از انسان کرده و این ترتیبش منظور داره. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. رحمان قرآن تعلیم داد. حالا اینم خودش برای خودش در سر جای خودش قابل تأمله. اولا تعلیم به عهده خداست، کسی تعلیم نمیده، کسی از دست کسی اصلا چیزی نمیگیره، کسی از دست کسی چیزی نمیگیره. خدا ببینید، این که میگن سلسله علل طولی، این یه دروغ مفته. ما اصلا علل طولی نداریم کلا، نه علل عرضی وجود داره، کسی در عرض خدا نیست، کسی هم در طول خدا نیست، چون که کسی نیست. وقتی که لیسف دار غیره دیارون، وقتی تو این خونه غیر خدا کسی نیست، علل طولی هم نیست، حتی علل طولی هم برچی میشه؟ کسی نیست. اگه کسی نیست، خدا نه طول داره نه عرض داره، در عرضش کسی نیست، در طولش هم کسی نیست، چون که کسی نیست غیر خدا. لذا همه کار به دست خدا. بقیه میگن مجرای فیضن، این مجرای فیض، حتی ما یه مثال میزنیم به نام مثل کانال کولر، خب میگونیم کانال کولر، این مثال اشتباه نشه، مثل اینکه کانال کولر بخواه، خود این کاناله یه چیزی هست که الان این بادا داره توش در میاد بیرون، نفکر کنین اینجوری ها، نه، یه کولر بدون کاناله، خب یه کولر بدون کانال، این فقط کولر است و باد، همین کولر است و باد. حالا شما این هر چقدر خودتون نزدیک دهنه این کولر میکنید، تا یادم باد بیشتری وجود داره، هر چقدر خودتون دور میکنید باد کمتری وجود داره. یعنی نه اینکه این خود یک کانال کولری وجود داره الان منهای خود کولر که الان این شده حالا مجرا فیض. به خدا به موسی میگوید که خدایا، موسی به خدا میگه خدایا درد رو کی میده؟ میگه من. میگه دوا رو کی میده؟ میگه من. میگه پس این اطباء چی کنن؟ میگه مایتی و بهی انفسهم دیگه. مایتی و بهی انفسهم یعنی که یه کاری کردیم، مثلا یه کاری بکنیم، مثلا بریم اولا خیالم راحت بشه مثلا یه جایی رفتیم، و یا نه، نه والا اطباء همین، والا همه همین ها، کسی بگید برای همین، کسی نباید بگید طبیب معالج ها، میدونید باید بگید طبیب معالج خداست. طبیب هم یعنی ما یا چی بو بگید انفسه هم، یعنی که اگه همینجور بشینیم خود خود دلیم قنج میره، باید بریم مثلا یه جایی، خب اون اسمش طبیبه، میریم پیش اون. و یا نه ما میخواییم بگیم که اینو این فرمایش فرمایش عرشیه آقای امجد، میگه ما یه تلاش گزافی، فقط ما کلا یه تلاش فیلم، ما میریم درس میکنیم، دوده چرا خوردیم، درس خوندیم، نه ما همینجوری میخواییم بگیم ما هستیم دیگه مثلا جوری، یعنی بلند میشیم بیریم این برمبر این که بگیم یه چیزی هم یه چیزی هم مثلا برخواه ما یه کاری کنیم جنبیدیم، چون که به این جنبیدن میدن. یه طرف باید توی زندان شاه بود، خودش در میگه میگوتش که ما غذا نمیوردن، بعد گفتی خدای این چی من تو نگفتی ما من دابتن الا علی الله رزقها، گفتیم آها ما من دابتن جنبنده، یه اینجوری کردیم غذا آوردن. این اقلا دابتنی باید باشه، یعنی این در حد یه جنبیدنه، وگرنه این نیست که حالا ماهای کارهایی میکنه. حتی تو هدایت اگه کسی حرف بهشتی، ببینید تو قرآن اینی که میگن بهشتی در بهشت اینجوری میگه، میگه وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، خدا تو ما رو هدایت کردی به این راه، و ما کنا لنهتدی، اصلا ما اون نبودیم که ما هدایت بشیم لولا ان هدانا الله، اگه هدایت خدا نبود کسی نگی ما مراتب هدایت شدیم، زحمت کشیدیم برای هدایت، زحمت برده ها مثلا فلان، اینا در قبال خدا این حرفا نیست، در قبال خدا. حالا باید خدا خودش میگه جاهد فی الله حق جهاده و زحمت بکشید، ولی در قبال خدا این که توی نگاه عمیق توحیدی این است که همه روحم هیچی هم، همه روحم خب همه هیچی هم، خدا تعلیم ببینید اصلا ببینید چقدر اوج برفکنه اگه واقعا جا بیفته، یعنی که ما شما که اومدید اینجا که اصلا این هدایت خدا بوده که بید قرآن یاد بگیریم، ما هم که اومدیم اینجا این هم که هدایت خدا بوده ما بیاییم اینجا، شما هم که قرآن یاد بگیریم، قرآن خدا دارید بگیریم، من چی کارم؟ هیچ کارم، یعنی مایتی و یعنی مایتی و یعنی چی؟ یعنی که بیاین بگیم که بالاخره جمع شدیم کاری، مثلا همینجور نشینیم تو خونه بیاین جا. اون موقع واقعا خیلی چیزا درست میشه. الرحمن علام القرآن، خدا معلم قرآنه. من با اون وجه تعلیمیش هم دقت بکنی که تعلیم الرحمن علام القرآن، موقع کسی واقعا بابت علم پوز نمیده، بابت علم چیزم نمی کنه. هی من هم پول بده من تا من این علم رو بدم مثلا. یعنی همه این علم به این فضاهای کثیف هم کشیده نمیشه. واقعا اینقدر پول بده تا من این علم رو شون بدم، اگر ندی نمیدم. خودم یاد گرفتم بخاره دوده چرا خوردیم بخاره زحمت برده. این یه فضای دیگه است برجه در قرآن. الرحمن علام القرآن ترتیب منطقه. اولا یه نکته دیگه و اونی که اگر بگن که ریاضیدان درس میده، ریاضیدان چی درس میده؟ فیزیک که درس میده، میگن وقتی میگن ریاضیدان درس میده، ریاضیدان ریاضی درس میده. خب اگر میگن الرحمن علی القرآن یعنی الرحمن علی الرحمه، خب الرحمن علی القرآن یعنی بارزترین مصداق رحمت الهی قرآنه، خب و مهمترین مصداق رحمت خدا قرآنه. ترتیب منطقی باید به قرآن، کسی باید دلش به قرآن خوش بشه، دلش باید به قرآن خوش بشه. اینی که در همین سوره یونس اگه اشتباه نکنم میگه یا ایون قد جاءتکم موعظه من ربکم شفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنین قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خیر مما یجمعون. به همین این قرآنی که یاد گرفتید به همین این کیف بکنید، این خیلی بهتر از هو خیر مما یجمعون، از اون پولایی که بقیه جمع کرد. می‌بینید که خیلی بی‌معرفتیه آدم معنوس با قرآن باشه بعد بگه که یه کسی بیشتر از ما یه چیز داره، ما اون کسی چیه؟ مثلا چی داره؟ مثلا مدرک داره، قصه اونو بخوره بگه که اون که مدرک چی کار حاضر بودیم قرآن رو میدادیم اونو میگرفتیم مثلا، یا نه اصلا حسرت بخوره به داشتن این که مثلا اون ببینید یه چیزی داره بیش از ما داره. داریم که اگه کسی قرآن خدا داده باشه بهش و شکایت از فقر بکنه خدا گوششو میگیره، مهر فقر و پیشانی او میکوبه. خب بیمار به قرآن داریم، قرآن داری، حتی قرآن داری چرا میگی هیچی ندارن؟ این در روایت بوده، در روایتش هم یه هر سو توی روزه پنجشنبه طرف میاد پیش امام صادق گله میکنه از فقر، میگن تو فرقی نیستی برو، هی میگه چپ میکنه راست میکنه میگه باز دور فرنا، بعد میگن که حاضری این محبت ما رو بدی پول بگیری، حاضری کل آسمان و زمین رو بدی بگیری محبت ما رو بدی؟ میگه نه. میگه پس چرا میگیرم فقیرم؟ یه چیزی داری که قابل معاوضه با آسمان و زمین نیست، ما میگیرم فقیرم. اگه تو یه چیز داری که حاضر نیستی تمام آسمان و زمین رو بدن محافظه کنی، پس چرا میگه آدم من فقیرم؟ فبذالک فلیفرحوا، فقط فرحناکی و این خوشحالی میشه با همین داشتن این قرآن. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. ببینید ترتیب منطقیه در آیان اقتضا داره که خداوند بفهمد الرحمن خلق الانسان علم القرآن علم البیان، یا علم البیان علم القرآن. خب در صورتی که قرآن اینطور میفهمد که الرحمن علم القرآن، خب الرحمن قرآن تعلیم داد، در پرتو تعلیم معارف قرآن شد این انسان، شد خلق الانسان. خب این تعریفش شد انسان، که اون موقع این شد علمه البیان، اینی که این شد حیوان ذل بیان، حیوانی شد که شد حیوان دارای بیان. ببینید دقیقاً همین حیوان ناطق رو با یه نگاه میشه بازسازی کرد، یعنی کرد حیوان ذل بیان دارای بیان. و اگر به بهائم میگویند بهائم، دقیقاً در آن همین بیانه. میدونید که بهم یعنی گنگی. این تمام قیام و قعودش همراه با بیانه، او بهمه و بهیمه است، یعنی همه چی گنگه، همه رفتارش گنگه. برای همین امام سجاد در همون دعای مکارم الاخلاق این مطلب رو عرض میکنن که میفرمایند که میگن ببینیم چجوری یک کسی از حدود انسانی خارج میشه. این تعریف و بحث اصلی امروز دیگه. میفرمایند که لَتَصَرَّفُ فِي مَنَنِهِ فَلَمْ يَحْمَدُوهُ وَتَوَسَّعُوا فِي رِزْقِهِ فَلَمْ يَشْكُرُوهُ. خب میگن که عده هستن در این نعمتهای خدا تصرف میکنن، حمد خدا رو نمیگن، تصرف میکنن شکر نمیگن. بعد میگن ولو کانو کذالک، اگه اینجور باشن لخرجو من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه. اینا خارج میکنن، اینا حرفای نوعه، به اون خدا اینا حرفای نوعه توی عالمه که لخرجو من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه، از حدود انسانی خارج میشن به حد بهیمیت میفتن. یعنی اگر چیزی همراه با حمد و شکر نباشه او یک حیوان تمام عیاره، یک حیوان. این از حدود انسانی خارج میشه و واقعا هم خارج، نه اینکه به مسامحه خارج میشه، این خارج میشه، این میشه بهیمیت. اگر قرآن میشه میگه صمون بکمون عمیون فهم لایرجون، میگه اینا صمون بکمون عمیون، خب یعنی کرن، واقعا کرن، واقعا کرن، نه یه گوششون کار نمیکنه. اون چیزی که به حیات انسانی ارتباط داره نه این کار کردن گوشه. صمن بکمن گنگن عمیان کورن فهم لایرجون، صمن بکمن عمیان، نه این انگاری که صمن، انگاری که بکمن. این میشه حیوان ذل بیان در پرتو معارف الهی. خب در پرتو فهم معارف الهی تازه این میشه آدم، یعنی میشه خلق الانسان. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، تازه بعد از علم القرآن میشه خلق الانسان که ما این علمه البیان، این بیان رو موقع بشه. این حالا برای همینه که او کسی که فعلش همه افعالش بیان شده باشه و مبین باشه و روشن باشه، قابل سلام کردن هست به همه افعالش. اگر شما میبینید که داری السلام علیکه هینه ترکه و تسجد، السلام علیکه هینه تقرا و تبیه، السلام علیکه هینه تقوم و تقود، یعنی به همه فعلش میشه سلام کرد. یعنی شما بگو السلام علیکه هینه تأکل و تشرب، اضافه کن. خب نه اینکه حالا روایت دست دادن هم مفهوم اضافه کن. السلام علیکم، به همه این دقیقه سلام بر هر کاری که او بکنه، چون که فعلش بیانه. و اونم کسی که حاوی معارف الهی نباشه و تحت تعلیم معارف الهی نباشه، او در حقیقت اینطور نیست. حالا واسه یه 5 دقیقه هم یه حرف نسبتاً سنگین بزنیم اشکال نداره. اون کسی که حالا اهل منطق و فلسفه اینا هستن ولی 5 دقیقه بقیه تعامل بکنن. و اون حرف چیز اینی که در یک نگاه دوباره‌ای، در یک نگاه دوباره‌ای میشه این تعریف رو خیلی صافتر و روشنترش کرد. ببینید اگر این 5 دقیقه میگم، 5 دقیقه تعامل بکنم، چون که این بمونه دیگه حیف اگه گفته نشه. و اون این است که ببینید در همین تعریف حیوان ناطق، اگر شما ناطق رو بردارید، یعنی روح رو از او بگیرید، حتی حیوانش هم سر جاش نمیمونه. خوب دقت بکنید، اگر فصل رو شما از نوع خارج بکنید، اینجوری نیست که اگر روح از بدن خارج بشه یه حیوان میمونه، نه، حتی کل اون جنس هم باش میره، یعنی جنسی هم باقی نمیمونه. همین است که در فلسفه میگن شیئیتش به فصل اخیر بشه، میگن شیئیتش به فصل اخیر بشه، یعنی تمام اجناس و فصول بالاتر تو خود فصل گنجونده شده. اگر فصل بره انقدر شما ممکنه همه بفهم. ببینید اگر شما روح رو بگیرید، اینجوری نیست که یه حیوان مونه، نه، یه جماد مونه، مثلا چیزی که باقی مونه و حتی حیوان هم نیست. خب اگر در تعریف انسان واقعا برسیم به اینی که انسان، همین این انسان هایی که هستن به اضافه متعلق بودنشون، یعنی در تعریف او برسیم به حی متعلق، یعنی یک حیاتی دارن، همین حیات هایی که دارن، حی متعلق، حی متعلق، حیش یعنی چی؟ یعنی همین حیوان ناطق اندیشمند، همین اینا، همینی که ما بهش میگیم در پزشکی و در اصطلاح مردمی بهش میگن انسان. خب این بشه همین حالت جنس پیدا بکنه، یک فصلی داره و اون فصلش میشه متعلق. اگر در تعریف انسان به این نکته برسیم، اون موقع چنانچه متعلق بودنش برداشته بشه، حتی اون جنسش هم میپره، یعنی حتی حیاتش هم میپره. اگر اینجوری بشه، اون موقع میرسیم به این که عبارات قرآن نه مجازه بلکه حقیقته. کدوم عبارات؟ این عبارات که بیاییم سوره مبارکه یاسین، در سوره مبارکه یاسین آیه صفحه 444 و صفحه 179 اینو بیاریم. یه بار دیگه بگم، یه بار دیگه اینو بگم، چون اینا حرفای یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اینا هیه. ببینید مردم به انسان چی میگن؟ به انسان میگن حیوان ناطق، یعنی همین چیزی که شما میگن واقعا همینا ما ها میگیم، یعنی یه حیوانی با امور حیوانی و کارهای حیوانی که انجام میده و یه بدنی داره و یه روحی داره که عاقل اندیشمنده، چیه همه ایناست، به اینا کلا ما اینا رو سرجم میکنیم، همشون یه آدم دیگه. خب به این میگیم آدم. قرآن میاد یه چیزی رو به عنوان حقیقت اصلی آدم معرفی میکنه و آدم رو اونجوری معرفی میکنه، با الرحمن علم القرآن معرفی میکنه، با نفخت و فیهم روحی معرفی میکنه. خب با این چیزا، یعنی با این که این متعلقه، با این معرفی میکنه. اگر این چنین بشه، این انسانی که قبلا میگفتیم خودش میکنه دقیقا میره به منظره جنس میشه، احتیاج به یه فصل داره. تازه این حیی که گفتیم، این شد حیات دیگه، شد حیات انسان، این حی میاد کنارش، یه متعلق میاد کنارش که میشه فصل الفصول این آدم و حقیقت اصلی این آدم، این میاد کناره. حالا اگه این چنین شد، بدانید که اگر جنس برداشته فصل برداشته بشه، اینجوری نیست که جنس باقی مونه، کما این که اگر روح از بدن مثل این ناطق، دقیقا این اندیشمند و فلاینا که همش این روح شما داره اون رو خمین میکنه، اگه ببرید بیرون یه چیزی به نام حیوان اولا این به وسط باقی مونه. اینجوری نیست. این همینیست که در فلسفه بعدها بهش میگن که شیئیتش به فصل اخیرشه، یعنی تمام چیزها، تمام چیزهایی که قبلش هست، این در هم تنیده این نکته آخره. شما اگه اینو ببرید بیرون، حتی اون قبلیش هم باقی نمیمونه. حالا اگر در تعریف انسان خدا میفرماید او حی متعلق و حتی نه حی ناطقا، حی ناطقا عاقل بگید، اگه این چنین میگی تعاریف کل عالم میرسید بهش، چون که کل عالم اینجوریه، حی ناطق کل عالم اینجوریه، کل عالم زنده اندیشمنده. ولی نه، انسان تو این وسط با بقیه عالم این تفاوت رو داره که حی متعله و نه حی ناطق. خیلی دارم چی میکنم، فوران میکنم و ذوق میکنم خودم، ولی میخوام اینو بیان کنم بمونه. اگر بگویید حی ناطقه، حی ناطق تعریف کل موجودات عالمه، چون که همه عالم اندیشمنده، به تعبیر ام من به شهادت ام من شیء الا یسبح بحمده یا لکن لا تفهمون تسبیحا. پس کل عالم حی ناطق، انسان چی این وسط؟ او حی متعله. کی اینو گفته؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. این عبارات علم آدم الاسماء کلها، خب این عبارات زمامدار تعریف انسانه. اگر تعریف انسان اینجوری بشه، اگر اون تعلقش به منظر فصل الفصول این محسوم بشه، برداشته بشه، جنس هم برداشته میشه. اگه جنس برداشته بشه، چون که این جنسی که اینجا وجود داره جنسی است که در هم تنیده به فصل خودشه، که این فصل همه اون جنس و فصول رو باید داشته باشه. اگر این چنین بشه، اون موقع عبارات قرآن صاف روشن بدون مجازگوییه. او کدوم عبارت قرآن؟ صفحه 444 رو ببینید، میگوید که از آیه 69 و ما علمناه شعر و ما ینبغی له، و ما به او شعر یاد ندیم، شایسته بودیم اصلا نیست شعر، و هم که اینها شعر نمیگفته، حتی شعرهایی هم که از بقیه نام کرده لطوپار میگرد و میگفته، چون که این بقیه یا میگرده به این قرآن هم شعر نمیگفته. و ما علمناه شعر و ما ینبغی له، اگر ببینید ما مذمت شعر و اینا در روایت داریم، این شعر هم شعره، این شعر رو بره، نه شعر واقعا شعر مدونه. حتی تو مارمزون ما داریم، در شبهای مارمزون دقیقا شعر نخونی، این چیز نیست، یه خود آدم عقلم چه خوبیه، شعری که من شعر لحکمه، شعری که حکمته، اینا آدم خیلی متسلط میشه اصلا روی اگه این عقل منور رو به کار نندازه، اولا شعر نمید، یعنی یه چیزی که نظمه نخونید، مثلا حالا این اگه نظم داشته باشه، نظم داشته باشه، این حالا شعر حافظ مثلا حالا داره یه نظمیه که اینو مثلا نخونید. بعضی هم مثلا از مقدسی میدن، چون ما آوازخونیم دیگه، کلن معروفیم به آوازخون، از اینم یه خلاص این حکمت خودم چیزی که هیچ وقت نداشتیم به اون معروف شدیم. یعنی خیلی جالبه، یعنی خدا آدم در احوالات خود نگاه کنه، معلومه رزقش اینجوری نیست که من خودم چی تعیین میکنم، خدا چی کار میخواد بکنه ارتباطی نداره اینکه من میخوام چی کار بکنم. ببینید من سر آواز دقیقا یه دقیقه وقت نمیذارم تو روز، یعنی میرم کوه آواز میخونم، تو چیزم مثلا بین کارام خسته میشم آواز میکنم، ولی یک دقیقه وقت به خصوص نمیذارم. ولی خب آقای امجد آواز خود بیا، آقای فاطمی نیا آواز نوارامو رسول دسته یکی عرفای قوم گفتو اینو پیداش بکنید بیاد یه محفل اونسی با هم باشیم آواز بکنید. همه جا به نام دقیقا آواز خونه، دقیقا میگن شما آواز خونه. تلویزیون که اومده مثلا میاد دعوت کنم، میاد دعوت میکنم بیا آواز بخونیم، یعنی شبکه 2، 4، 5 اینا اومدن مثلا میگن شما میشه بیاید آواز بخونید تلویزیون، به ما آواز خود آواز خون شدیم. حتی اصلا مهم نیست، ولی اینی که آره پولش خوبه، ولی اینه دیگه، یعنی آدم معلوم میشه که رفتیم دانشگاه شریف صحبت بکنیم راجع به دانشجو موفق، بعدش کلی بالا کردیم پایین کردیم، بعد از یه سری سوالات و فلان هم گفتن یه تقاضا میشه بکنیم، گفتن یه دهن آورد یه جا میریم ما محرم ها صحبت میکنیم، اونجا که رادیم صحبت میکنیم، بعدی میگفتن بعدی که صحبت میکنیم بعدش هم یه غزل میکنیم اونجا چی کردن، بعدی میگفتن آقا ما اصلا خود این آواز تجمه از مطالب هم خوبه نگران نشیم. اینه خلاصه رزق آدم کجا گذاشتن آدم نمیدونه رزق آدم کجا گذاشتن. این شعر و اینا منظور این نیست حالا آدم یه شعر حافظ بخونه، بعضی از اینا واقعا بیداد میکنه آدم، بیداد میکنه. مثلا شاید یه ماه گیر میدازه این شعر. این شعر چیده؟ این موقعی بود این یه بیت شاید یه ماه ما رو بودش بود سر کار. این میگن ابیات رو باش ساده رعایت نکنید، بذارید کار خودش رو بکنه، یه مدت مرور کنید اون بیت رو حتی. که گرچه میگفت که زارت بکشم میدیدم، که نهانش نظری با من دل سوخته بود. گرچه این مال حافظه، گرچه میگفت که زارت بکشم میدیدم، که نهانش نظری با من دل سوخته بود. این اگه پدر مادر میشدید میفرید چرا؟ خب که چجوری تهدیدهای پدر مادر هست و اینا، ولی اون نهان در نهان در حقیقت یه نظری با من دل سوخته هست. گرچه میگم این بعضی این چی میخواین شعر این ان الشعر لحکمه، این شعر حکمته. ولی خب برای پیغمبر شایسته نبود شعر بخونه، باید اینجا قرآن این هو الا ذکرون و قرآن مبین. این نیست مگه ذکر و قرآن. چی لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الکافرین، تا اینکه حی رو انذار بده خب و یحق القول علی الکافرین، قول عذاب هم بر کافرین محقق بشه. از تقابل کافر با حی، خب یه تقابلی که اینجا مثل کافر و حی، یعنی میخواد بگید کافر حی نیست اصلا. و در عبارت نهج العقل اگر میبینید که میگه فصورت و صورت انسان و القلب و قلب و حیوانن فهم میت الاحیا، اونا میت الاحیا یعنی واقعا مردن. واقعا مردنش نفید بکنید که حالا همین این حیاتی که داره، یعنی بالاخره تو اصطلاح مردمیش بهش گفته میشه حیات، این حیات، نه اون حیاتی منظوره که در حی متعلقه، اون یه حیات خاصه که در حی متعلقه هست. و یه حق قوله علی الکافرین. و از این آیه که آیه صفحه 179 هست میگوید که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول. ببینید به قرآن هم همش برمیاده، ای مؤمنین استجیبوا لله و للرسول، جواب خدا و رسول بدید، استجابت بکنید. اذا دعاکم لما یحییکم، وقتی شما داره شما رو دعوت میکنه به سمت چیزی که داره شما رو زنده میکنه، اون چیز. اینا نفکر بکنید برنامه مجازی قرآنه، یعنی که زنده میکنه که یعنی که امکار اصلا آدم یه انرژی میگیره، اصلا تعبیر این نیست که مثلا یه انرژی جدید میگیره، بسید انرژی جدید نیست. یحییکم یعنی یحییکم، زنده میکنه، زنده میکنه. اگه نباشه داره مرده، مردن یعنی واقعا مرده. اگر این حرکت و اینا باشه، این که خب ماشین کوکی ها و فلان، اینه که وقتی که این معارف وجود نداره طرف خودشو با ربات اشتباه میگیره، با این ربات ها اشتباه میگیره، خودشو با ربات. بعد دیدی این سوال میکنم میگیم ما چه فرق ربات داریم، حالا یه ربات پیشرفته تر مثلا فلان اینا، یعنی خودشو با ربات اشتباه میگیره. تا کجا اومده پایین که خودشو با ربات اشتباه میگیره؟ اینی که حی متعلق، اگه تو تعریف قرآنی انسان اگر متعلقش برود و اگر تحت تعلیم معارف الهی برود، چیزی که باقی مونه حی هم نیست حتی. و این چیزی که قرآن میگه اذا دعاکم لما یحییکم، داره شما رو دعوت میکنه به سمت چیزی که شما رو زنده میکنه اصلا، و زندگی شما و زنده بودن شما در تعابیر قرآنیش بینه. و علم و انم با یحول و بین المرد و همین و همین و همین تا شد سال همین. ببینید حیی که معنیش اینجا هست، حیی که در هم تنیده به فصل خودش، یعنی به اون تعلقه. و یعنی حیوان، ببینید حیوان همینجوری یعنی چی؟ یعنی کسی که قوه شهویه و غضبیه داره، کسی که قوه شهویه و غضبیه داره میشه حیوان. ولی به اضافه ناطق که بشه یه حسه خاصی از حیوان میشه که در هم تنیده به این چیز میشه، به این ناطق میشه، که اگر ناطقش برداشته شه حتی حیوانش هم برداشته میشه. حالا اینش دیگه سواله. این حیش در ابتدا همون تعریف مردمی بود، ولی وقتی که متعلق رو چسبوندیم بهش حیش هم تعریفش فرق میکنه.
یعنی بالاخره مثلا فرسون عبارت از تنیده برمونه صورت انسان و قلبش قلب حیوانه، این آخر اصلا ماشین که میشه
بله
چند صدا وقتی که مثلا حلوش از دست بده میگید شما معنی اون حی هم میگه حی متعلق
نیه حی نیست یا
پس چیه؟ یعنی ماشینه مثلا ربات میشه
حینی مرده است به تعبیر قرآن. چی میشه؟ میشه حیوانه، برای هم میگه حیوان بلهم ازل، میگه حیوان. ببینید همین آیهش رو ببینید، سوره که اعراف صفحه 174 رو ببینید، ولقد ذرعنا لجهنم، آیه 179 بالای صفحه، ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما کسی از جن و انس برای جهنم خلق کردیم. برای جهنم خلق کردیم، نه اینکه این لاما لاما عاقبت، نه لاما غایت، یعنی عاقبتشون تو جهنم. لهم، ببین این میشه لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب داره ولی فهم نداره. نه یه انگاری فهم نداره، چرا تو نمیفهمی اینجا، نه واقعا فهم نداره، یعنی قلب داره ولی فهم نداره. این فهمی که مربوط به حیات انسانی نداره، مربوط به حی متعلقه نداره.
این قلب منظورش دقیقاً
یعنی حقیقت داره، این مثل اینکه عقل داره شما فرض کنید، خب
عقل
عقولی واقعا عقولی داره ولی فهم ولی نمیفهمه. ولهم اعیان، چشم داره ولی لا یبصرونه و نمیبینه. ببینید این عبارت رو نگید عبارت مجازی، میخوام این یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی اینکه قرآن یه چیزی یاد بده ما که این عبارت رو نگیره بیان، یعنی نمیبینه، یعنی اینکه چرا تو حقایق عالم رو مثلا نمیبینی، ولی تو نه واقعا در تعریف قرآنی انسان این کور اصلا. این انسان در تعریف قرآنی اگر نتونه فهم بکنه آیات الهی رو کوره، نه انگار که کوره. ولهم اعیون لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام، مثل انعامه، مثل حیواناته، منتها یه بله اضرابیه میزنه به خاطر اینکه یه میگه اونم نیست، چون که انعام دقیقا اونا که چیز ندارن که، انعام اینجوری نیستن که. بلهم ازل اونجا، بلکه پایین تر از اون اصلا ازله، یعنی از حیوان هم پایین تره. اولئک هم الغافلون، این سرش هم در این غفلتشه. اینجاست که میگه حالا ببینید ولله الاسماء الحسنا، برای خود گره خوردن اون آیاتی که علم آدم الاسماء به همین این بحثا، ولله الاسماء الحسنا، برای خدا اسماء الحسنا وجود داره که فدعوه با خدا رو با اون اسماء بخوانید و برید سراغ این اسماء و تقرب الهی پیدا کنی، که سر تقرب الهی اصلا در تعلیم اسماست و اینکه آدم دارنده اسما بشه. این میشه اولاکه کلانا بلهم ازل. بلهم ازل بشه کجا هنو؟ بلهم ازل بشه به خاطر اینی که هیچ گرگی مثل آدم نمیشه، هیچ گرگی مثل آدم نمیشه، هیچ گرگی نمیتونه اینقدر آدم پاره کنه که انسان میتونه پاره کنه، هیچ خوکی مثل انسان تو شهوترانی نیست. این میشه بلهم ازل. اگر کسی به قول سعدی این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکرد نقش بود بر دیوار، نه انگار که نقش بود داده، واقعا نقش بود بر دیوار، مثل دیوار بود خودش. این میشه تعریف قرآنی انسان، انسان در تعریف قرآنیش. اگه گفتن چیه نمیگیم حیوان ناطق، میگیم حی متعلق. و اون انسانی که بقیه میگن به منزله جنسه. یعنی چی؟ یعنی اصلا اتفاق در حقیقت بین ماها وجود نداره، بین انسان ها اتفاق در حقیقت که متفق الحقیقه باشن، یه حقیقت داشته باشن وجود نداره. یه تعریف مردمی داره، اون به منزله جنس قرار میگیره و بقیه فصلی که بهش میخوره تازه اون میشه متعلق، انسان میسازه. اگه اون فصل بهش نخورد اون نمیسازه، اون بهش نخورد نمیسازه، هیچ حیاتی هم برای اون درست نمیکنه، دقیقت میشه اولایی که کلمان برکنه زد. حالا این مسئله اگه متوجه شدیم یه سری شدیم، اگه نشدیم حالا بالاخره بعدا متوجه میشیم. این که در خواهر مذهبی که قرآن سیدم متوجه شدیم خیره، این تعریف اگه تعریف مد نظر قرار بگیره همه رشته ها رو تغییر میده، همه رشته های علوم انسانی رو تغییر میده. شما اگه میخوای داروی برای چی بنویسی، اقتصاد بنویسی، اقتصاد آدم باید بنویسی، یعنی برای کی؟ برای حی متعلق. موقع تعجب نمیکنی چرا قرض‌الحسن اینجوریه؟ از اینکه قرض‌الحسن اینجوریه چه تعجب نمیکنی؟ چون که اقتصاد آدماست، قرض‌الحسن اقتصاد مربوط به آدم هاست، برای آدم نوشتن قرض‌الحسن، برای ربار هم برای آدم ها نذاشته. بله بله، یعنی تفاوتی که بین نظام بله نظام جزایی اسلام و دقیقاً همین که می‌فرمایند، نظام جزایی اسلام رو هم بعد خیلی از احکام اسلام رو باید تو همین بستر نگاه کرد، اصلا بهش تا یه رأی بهش داد که بگیم نه اینکه نظام جزایی حقوقی اسلام بیاییم بزنیم کنار نظام مثلا جزایی حقوقی دیگران، بذاریم کنار اونها و بعداً بگیم که حالا کدومش به انسانیت انسان شبیه. این میگن گاهی اوقات میگن که این برای انسان تو، برای کدوم انسان؟ این حاضر اول کلام دیگه، انسانی که کی تعریف بکنه؟ اگر میبینید که یه سری جنگ های ابتدایی همه میکنن، بعد وقتی میگیم این جنگ های ابتدایی مگه در اسلام ما داریم، یعنی ائمه میتونن بکنن، میگیم چرا؟ این بازگشت به دفاعه، به دفاع از چیه؟ به دفاع از نفخ فی مجودی. بابا نپیچه ما رو دیگه، جنگ دیگه نه، این دفاعه، جنگ ابتدایی توسط ائمه دفاع از این نفخه الهیه. خب احکام اسلام، مدل ترتیبی که اسلام داده تو بحث خانواده، بحث چیز، میبینید که دقیقا شما از اون اول که خانواده رو تعریف میکنن ببینید اصطلاحات، تفاوت اصطلاحات رو ببینید، اینا فرق داره واقعا. یه موقع خانواده رو بر مبنای فرعونیه و قد افلح الیوم من استعلا کنن شما ترتیب بندی میدید که دقیقا کی پیروزه؟ کسی که استعلا داره. دقیقا تو خانواده میایید بحث میکنید از هرم قدرت در خانواده، این ما اصلا نداریم، این اصلا این اصطلاحات ما نداریم تو اسلام. هرم قدرت در خانواده یعنی قدرت با کیه؟ ولی وقتی که میایید تو اسلام، چون که بر مبنای نه قد افلح الیوم من استعلا، بلکه بر مبنای قد افلح من زکاها، خب بعد این مبنا داره صحبت می‌کنه، اصلا این اصطلاحات نداریم ما، بحث اصطلاح هرم قدرت نداریم، مثلا کی قدرت برتره تو خانواده، اون مسئولیت و قوام بودن خانواده است، مسئولیت پذیری و قوام خانواده، قوام خانواده، الرجال قوامون علی النساء، ما این اینجور اصطلاحاتی رو داریم. اون چیزایی که اونا تو خانواده دارن که مفصل تمام، او باید انسانیت انسان توش محفوظ بمونه و یعنی رد میشه. تمام این احکامی هم که داریم بازگشتش باید بیفته به این که و حتی اگر یه چیزی مورد نقد قرار بگیره، مثل بعضی بحث صیغه رو شروع میکنن، واقعا اگر یه حکمی داشته باشیم، پیشا پیش میگه و اگر بخواد دامن بزنه فضای فحشا که انسانیت انسان مورد لطمه واقع بشه، اون حد پیشا پیش میشه و این همچنان چه وجود نداره. و اون چیزی که اینه که باید ببینید کسی اول قرآن رو بشنسه بعدن احکام رو بشنسه، نه اول احکام بشنسه همجور خوش و خوش احکام بشنسه. اگر یک حکمی در اسلام باشه که لطمه بزنه به این نفخت و فیهم روحی، یعنی او رو یه آدم شهوت پرست بکنه، این حکم پیشا پیش میشه با ما در اسلام نداریم. کلن اسلام به شهوت پرستی و انداختن آدم تو فضای شهوانی و تو فضای حیوانی، تو این فضا اسلام هم چیکاری نمی کنه. اگه میگی چهار تا زن فلان همه این بحثم، بیایید یه بازنگری بکنید تو بحثش، برمیگردی به بحث دیگه، برمیگردی به محدودیتی که در بحث ازدواج میخواد فراهم بکنه. یعنی میخواد ازدواج رو محدود بکنه، نه ازدواج رو توسعه بده. یعنی این چی داره؟ یعنی میخواد ازدواج محدود بکنه، چون که هی یه عالمه زن بود و زن میگرفتن اینا. همین الانش که تو غربیا قانونه که تعدد زوجات نمیتونن داشته باشن، تعدد زوجات دارن. خب تعدد زوجات دارن، خیلی زیاد دارن. خب و بحث دقیقا بیتری کردن و خیانت کردن که بیتری میکنن هم، یعنی بحث بیتری بحث کاملا شایع و نرمه توه چیز. هر چی که اسلام بگه تو احکام باید فضای دقیقا این نفخه الهی و برآورده کردن این نفخه الهی رو توش دقیقا توش ببینید شما. اینم تو حقوق بشر، تو میگید حقوق بشر حاضر اول کردن، بشر کیه که حقوقش رعایت بشه؟ این بشر، حتی ما بحث حقوق حیوانات داریم تو اسلام، نه این حقوق حیوانات که میگن، برای مبنایی که این حی ناطقه. تازه اگر به یه گاوی اینا خیلی علف میدن، میخوان خیلی شیر بده، نه که خیلی علف میدن خاطر این آخه موجود خداست، میدن که خیلی شیر بده. شما به نهج البلاغه ببینید، وقتی به عاملشون میگن این میری گوسفند برداری بیاری، این گاوا رو برداری به عنوان زکات بیاری، چجوری رعایتشون رو بکنی، به اون خدای ممکنه گریت میگیره. من هر موقع میخونم گریم میگیرم، من خودم میخونم گریم میگیرم. نکنه یه اوشو تورت بچه شده، نکنه بچه ناراحت بشه، نکنه بچه شده اینجوری میاری، نکنه تون برونی، نکنه بار زیاد بذاری، نکنه فلان بکنی، نکنه. یعنی یه چی داره اون حقوق حیوانات میگه که اصلا آدم باورش نمیشه. مثلا حقوق کیو میگه الان؟ نه موقفای مختلف اینا رو نگه دار، بچه رو بیار پی مادرش، مادرش ببینه اینو، نه یه چیزای اصلا آدم تعجب میکنه که حقوق حیوانات، که اینو راجع بشر هم اگه رعایت میکردن واقعا خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات بفرستیم. این حدیث هم دخون سایی به هارو الانوار جلد 75 صفحه 453. اوحی الله تعالی الی داوود، یا داوود، خدا به داوود وحی میکنه، داوود اینی وضعتو خمسةً فی خمسةً و الناس یطلبونه فی خمسةً غیرا فلا یجدونه. من 5 جا قرار دادم، مردم میرن 5 دیگه دنبالش میگردن گیرش نمیارن. من 5 تا چیزه تو 5 جا بود بیشتر، مردم 5 جا دیگه میرن پیدا بکنن گیر نمیارن. خب 1 وضعت العلم فی الجوع و الجهل و هم یطلبونه فی الشبع و الراحه فلا یجدونه. من علم گذاشتم در گرسنگی و جد و جهل، مردم میخوان تو سیری و راحت و راحت طلبی به دست بیارن، به دست نمیارن. من خدا، من که من خودم دیگه، خودم میدونم چه کجا بیشتم. من این علم گذاشتم تو جوع. جوع هم به تعبیر روایان به این معنی است که طرف دلش قش میره، مثلا داره چی داره بالا میاره از زور گرسنگی و اینا. این تعبیر جوع در روایان، تعبیر جوع در مقابل همین شبعه، یعنی شکم سیری و شکم سنگین و آرام فندقی و هیچی. اصلا این که داریم تو روایات داریم که مؤمن شایسته نیست انقدی بخوری که آرام بزنه، انقدی بخوری که آرام بزنه شایسته نیست انقدر بخوره. خب که می‌بینی که مثلا به خصوص تو معارضه خیلی مشاهده می‌شد، بعضی هم مثلا بعد از اینکه افتاری می‌کردن اصلا مثل توپ مثلا می‌افتادن، بعد داره عرق میکنه مثلا. این اصلا شایسته نیست، اصلا برای آدم شایسته نیست اینقدر بخوره، اینقدر بخوره که اینجوری پس میفته و مثلا به نفس میفته و عرق میکنه و این چیزا. واقعا روزه رو نذاشتن آدم مثلا به اینجا برسه، واقعا این کسی رسید به این نقطه خود به روزه، به روزه گرفتنش خود تردید بکنه. اینجور که دمای افطار وای آقا تو این مغازه‌ها بقال منقاله یه سر می‌زدی، می‌بینی که بعضیا این دقیقاً همین شبع و شهوت پرستی، یعنی همین، یعنی اینا بخوایم بخوریم، مثلا اینا بخوایم بخوریم، اینا بخوایم برای افطار، اینا برای چی، یعنی اصلا همینجوری می‌خره می‌خوره همینجوری تو مثلا جایی که میره هر چی محصول جدیدی در محصولات خوراکی مثلا میاد این تست میکنه همه رو، بعد الان خب بریم اینجا شیرموز بخوریم، بعد بریم اونجا یه چیز دیگه بخوریم، بعد اینجا یه چیز دیگه میخوریم، بعد اونجا اینجوری اینجوری که هی اصلا نه اینکه کلا آدم مثلا رو برخم بیره مثلا بشینه یه چیز رو کباب بخوره، این طور نیست، ولی یه جوری اصلا یه حالت و ذهنیتی در این وجود داره که کاکاو کاکاو رو میخوایم بخوره، اون کله پاچه میره میخوره، حتی کله پاچه استثناء کلا. این اینو ذکر کنید، این میره میخوره، اونو میخوره، این خب بینه آدم بخوره، این که خوردن که چیز نیست که، ولی اینی که این با این سنگینی ها و با این روحیات کسی بخواد در حقیقت علم خدا علل خصوص زمینه بکنید که علم نوره، این حالا از این حالات نورانی نیست که خدا بخواد این علم نورانی رو مثلا به یه همچین شکم سیره آدم پرخوره مثلا اینجوری بخواد خدا علم بده و تو جهد گذاشته، تو جهد واقعا باید تلاش کرد، تلاش رو از خدا آدم بخواد تلاش بکنه. بعضی از یکی بود دیروز طلبه بود، من دیده بود خونهشون همین نزدیک همین مسجد مهدی بود، بودش که اه شما دارید نهایه درس میدید؟ بودم آره، یعنی نیاکا این فاصلهش به مسجد مهدی اندازه پیاده بیاد یه دقیقه، پیاده بیاد یه دقیقه، شما نهایه خیلی خوب شد. ساعت چند؟ بودم 6 صبح. 6 صبح خیلی زوده. گفتم آدم داریم از پونک ساعت 6 صبح اونجاست، خب گفتش که ولی نه 6 صبح خیلی، این نمیشه اینجوری که درس خوندن نمیشه که چیزی، اگه اهل تلاش نباشون اینها درس در نمیاد، علم توش در نمیاد، فکر میکنن تو راحت طلبی و تو راحتی و اینا به آدم علم میدن، به حاله که اینجوری نیست. وضعت العزه فی طاعتی و هم یطلبونه فی خدمت سلطان فلا یجدونه، من عزتم رو، عزت در میون مردم رو، حتی مثلا عزت من گذاشتم چیزی که اطاعت منو بکنم، اون موقع و هم یطلبونه فی خدمت سلطان، تو خدمت این سلطان جائر، در حقیقت سلطان در تعابیرش اینه سلطان جائر، و اینی که خلاص خودش رو وصل کنه به عزت آدمای مثلا وجیه و نمیدونم آدم های شاخص و سرشناس، به این آزمانی میخواد عزتش رو تو این راستا به دست بیاره و به دست نمیاره. من گذاشتم تو اطاعت خودم، اگه اطاعت منو بکنی اونی که فإن العزت لله جمیعا، جمیع عزت دستشه، او عزت وقتی پخش بکنه اونجوری پخش بکنه که در همین روایت امیرالمومنین هست که شما من اصلح فیما بینه و بین الناس، ببخشید من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس، کسی اگه این رابطهش رو اصلاح کنه خدا این روابط ارزیش رو اصلاح میکنه، اگه کسی روابط طولیش رو اصلاح کنه خدا روابط ارزیش رو اصلاح میکنه، خیلی لزومی نداره که آدم هی بدوه برای اصلاح روابط ارزی، خدا اصلاح میکنه، شما این رابطه رو اصلاح کن، اهل دعا باش، اهل زیت باش، اهل درد باش، اهل اطاعت باش، اهل مسجد باش، اهل سجده باش، اهل انجام وظایف باش، اهل این چیزا باش. نگران نباشه حالا فامیل راجع من چی میگن، حالا چی. خدا همه رو درست میکنه، همه رو درست میکنه، ذهنیت همه رو درست میکنه. خدا اون عزت لازم رو خدا میده. و وضعت الغنا فی القناعه و هم یطلبون فی کثرت المال فلا یجدون. من غنا و ثروتمندی رو گذاشتم تو قناعت. من مردم تو کثرت مال میخوام پیداش کنن گیر نمیاد. کثرت مال واقعا اینجوری نیست. به قول مثنوی که آقای امجدم از قول مثنوی میگن زیاد میگن، این مال مثل آب چیه؟ آب نسبت به کشتی. تا پشت کشتیه، کشتی سر حالو میره. بیاری تو کشتی، اگه زیاد بیاد تو کشتی، کشتی رو میخوابونه. اونقدر به اندازه شرم مسافرین کشتی باید آب از بیرون باید آرتو به اندازه شرم مسافرین بخورن تشنگیش رو رفشه. و یه نه، اگه کسی دوچار کثرت مال بشه و هی بخواد مال زیاد بکنه، هی مال زیاد بکنه، مال زیاد بکنه، این کار بکنه، واقعا به بدبختی میرسه، واقعا به بدبختی میرسه. ولی اگر قناعت داشته، قناعت خود مال لاینفد هستن، مال نفاد ناپذیر، پایان ناپذیر، گیر نمیده. و زبط رضای فی سخط نفس و هم یکسون فی رز نفس. من رضای خودم رو بودشتم تو سخط نفس، یعنی کج خلقی کردن با نفس، با نفس، یعنی نفس رو فی سخط نفس، نفس رو باید به غضب کشون، نفس رو باید رام کرد. این که هبیه نه، من اگه این کار رو بکنم مثلا یه های چنی میگم، نه، نفس به قدر هیلگره. حتی ببینید ما در روایات داریم که اگر شما اول وقت حوصلتون نکشید نماز بخونید، اومدن سوال کردن اگه اول وقت حوصلمون نکشید نماز بخونیم، میدونید یه ساعت بعد حوصلمون میکشه نماز بخونیم، چیکار بکنیم؟ میگم بذارید یه ساعت بعد نماز بخونیم که حوصلتون میشه با تمرکز نماز بخونیم. خب همینجا علما چی دارن؟ پاورقی دارن، میگن نکنه زیاد این کار بکنی، چون این نفس هیله‌گری میکنه دیگه. یعنی سر به زنگاه وقت نماز که میشه شروع میکنه بازی در آوردن که چیزه، الان حال نداریم، یه خورد یه بیزره بزن حال پیدا بکنیم. یعنی دقیقا چون یکی دو بار این کار بکنید بازیگری میکنه. خب ما بنده خودم این پاورقی داریم اینجا زمان صفحه ها و اون این که در اون موقع واسه نماز مستحبی بخونیم، در اون موقع واسه نماز مستحبی بخونیم. یعنی اگر حالا نماز چی نمونیم بروش نماز واجب نمونیم، نماز مستحبی میخوام بخونم. خب میگم نماز نافله میخوام بخونم. خب اینو ولش نمونیم، ولش بکنی شروع کنی هیله گری کردن نفس رو در یک مجاهدت. اینی که حالت عاشقانه عارفانه هی برخورد کرد اینجوری نیست، یه ترکیبه. بحث همین عشق و عرفان و این چیزا به طریق خفتگیریه. واقعا باید خفت نفس رو گره مراقبت کرد این در چیکار میکنه. الان وضعت رضای فی سخط نفس و هم یطلبون فی رز نفس و وضعت راحت فی الجنه، من راحتی بودشم برای بهشت. و هم یطلبون فی الدنیا فلا یجدون. اینا میخوان تو دنیا راحت بشه، نمیشه، دنیا جای راحتی نیست. اگر این ذهنیت درست بشه که دنیا جای راحتی و خوشگذرانی نیست، کسی راحت اصلا ذهن اصلا تمام مدار ذهنش عوض میشه. ببینید اصلا روانشناسی عوض میشه. شما میخوای که یه کاری بکنی که این راحت بشه، اصلا نمیخوان این راحت بشه. شما چی میخوای؟ شما میخوای که این دقیقاً با یه سری قرص و فلان هرچی میخوای کنی احساس مثلا چی؟ احساس آسودگی خیال. اون یه علاوه ذکر الله تطمئن القلوبی وجود داره که قلب مطمئن و آرام وجود داره، اونم در پرتو معارف الهی فقط وجود داره. اونم به معنی این نیست که مثلا هیچ اتفاقی آرش نمیفته، شاهد این نفوس مطمئن هم ائمه اون دیگه، شاهد این نفوس مطمئن هم همین علما اون دیگه، همین امام دیگه. نه اینجوری نیست. کسی یه زندگی شیک راحت بی دغدغه اگه بخواد اینجوری باشه گیرش نمیاد. و الان بنده حدود 10 سال مشاور خانواده‌ام، یعنی 10 سال دقیقاً دارم این کارهای مشاوره خانواده انجام میدم. تو این 10 سال، تو این 10 سال واقعاً میبینم که نمیشه و واقعاً دارن اشتباه میکنن که میخوام برسم به این نکته. یعنی باید ذهنیت طرف رو تغییر بده که بابا اصلا دنیا جای راحتی نیست. اگه فکر کردی یه زندگی فلان جوری، نه کسی اینجوریه که تو فکر میکنی، که اگه تو فکر میکنی واقعا جای راحتی هم نیست که تو برای خود داری یک محل سرگرمی و تفریحا درست کردی، واقعا جای سنگلاخیه، چیزیه که باید تو این سفر پر سنگلاخه چنین و چنانی شما باید حرکت بکنی و به اون راحتی تو بهش آخرش برسی. و اینه همه بله مردم تو خارج از مرز خیلی دغدغه دارن، یعنی دغدغه شاید پول ندارن، یعنی دغدغه مال ندارن، دغدغه شکم گرسنه‌شون ندارن. درسته مردم، نه همه مردم، نه همه جای خارج، آخه ما خارج افغانستان خارجه، خارج این از مثلا کشورهای مثل کانادا و امریکا و اونم بعضی از ایالتاشون، اگه سوئیس و مثلا سوئد و این کشور اسکاندیناوی کلا، اینا این منظوره هستی، اینا دغدغه این که شکمش گرسنه باشه نداره، این درسته، چون که یه جور ترتیباتی دادن مثلا با یه اقتصاد به شدت مصرفگرانه که میگم این اقتصادش هم یه جور خاصی ها، یعنی به شدت تبلیغ مصرفگرایی میشه. شما این پیانو داری؟ اینی که ما تو فرهنگ اسلامی داریم تا داری دیگه، برایش ببری چی دیگه آخری، میگن نه اینو بذار کنار، خب اینو بذار کنار، یه سری اسکات وجود داره کلا و این گروه های پیش آهنگی وجود داره، میاد اینا رو دستشون جمع میکنه، چون اینو تو خونه نیاره همه اینا رو میری چه نور میخوای، اینا رو دستشون جمع میکنه میده به فقرا و یه سیکل دقیقاً اقتصاد مصرف گرایانه درست کرده، سیکل به اقتصاد مصرف گرایانه درست کرده که این که در حقیقت خب این طبیعتاً دغدغه سرپناه نداره، دغدغه اینو نداره، ولی پس چطور اینجوری که در کشور اسکاندیناوی بالاترین رقم خودکشی وجود داره؟ چرا بالاترین رقم طلاق وجود داره؟ چرا بالاترین رقم خیانت وجود داره؟ چرا بالاترین رقم خشونت وجود داره؟ چرا بیماری قرن میگن اضطراب؟ چرا اینجوریه؟ به دلیل اینکه این دنیا این طرفشو بگیری، خب این طرفشو بگیری، یعنی یه فرهنگ مادیاره ایندیویدوالیستی به خصوص، یعنی بر مبنای فرد که میگه فرد من هرچه خواست، خب اون فرد منم چیه؟ نه فرد من این باب انا عرضنا الامانت، این فرد من یعنی فرد حیوانی من، هرچه فرد حیوانی من خواست، این رو میگه. این لغات هم گولتون نزنه، این ایندیویژوالیست یعنی افرعی تمن اتخذ الهه و هوا، این دقیقه همینه، این لغات ها فرید میده. ما دقیقه توی وقت هم بوده توی هیئت میگفتیم که بابا اینا گول این لغات ها رو نخوریم، این فامیلی که میگن خانواده، بعد درجن اسمشو تغییر دادن گفتن نه این میشه پارتنر فامیلی، همین اینی که ما بهش میگیم زنا اونا میگن پارتنر فامیلی، یعنی بدونه چی؟ بعد گفتن این سینگل پرنس فامیلی، این سینگل پرنس فامیلی همین ولد و زنای خودمونه. خب یعنی با تغییر اسامی چیزی تغییر نمیکنه، محتوا تغییر نمیکنه. بعضی هم گفتن هوموسیکس فامیلی و یادم فامیل دقیقا میرن نوغ میزنن سرشون و مرد با مرد زن بازن میرن تو کلیسا نوغ میزنن سرشون و ازدواج میکنن، شناسنامه وارد میکنن، اینا همین چیزی که قرآن گفته که ما سبق کن به آمن احد من العالمین، احدی از عالمین این کار نکردن که اینو کردن، قوم لوط کردن. بعدش هم تو تکستش می‌نویسن که این الان لغتشو شهرم میاره، این اون نیستا، این عاشقانه عارفانه است، یعنی میان یه چیزی میان میذارن کنارش در میاد که این کار اون کار نیست، فکر نکن اون کاره، این دقیقاً عاشقانه است اصلا. خب به لذت همین دنیا، ببینی لذت با راحت فرق داره، به لذت این دنیا میشه رسید، یعنی در این دنیا لذت برد، نه لذت این دنیا همش، در دنیا لذت برد، یعنی ما در دنیا باشیم ولی داریم لذت میبریم، به این میشه رسید. ولی به اینی که به این راحتی، راحتی منظور همین دیگه، کلا همه چی سر جاشه، هیچی با ما هیچ تضاهمی نداره، اینجوری این نمیشه رسید، قربی هم نمیرسن، تا ما بدتر هستن. خدا خدا ما رو ببخش بیام قلب نازعین امام زمان رو از این رو خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما رو از معارف حقی قرآن اهل بیت بهره‌مند بفرما، نصر دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده. خدا هر حسواری در هر جای این عالم به رو حضرت امام مهدی واسط بفرما، اقام معظم رحبه همه خدمت بزاران به اسلام و خلاف در پناه خودت حفظ و خودت بفرما. همه گذشتگان رفتگان زهر و پدر مادر و معلم و همین از سایه مهمان خانه بیکران قرآن اهل بیت قرار بده، پدر مادر ما رو به غایت از ما رو به خوشنود بده، همه مرزای اسلام و مرزای شیعه رو این خیر و صلاحشون در شفاست عاجلن و کاملن به واسعافیت بپوشن، مقام شهده حالی سالی تر بگردن، ما رو هم به ایشان ملحق بفرمان، مقام ما رو برتر از شهده اون قرار بده، بالنبی و آله الفاتحه و السلام.